یاد خدای مهربان شروع میکنیم ساعت اول از روز دوم جلسه پنجم دوره نخبگان کسب و کار 12 رو با ادامه مبحث بیزینس استایل ذهنی یا شخصیت شکست ناپذیر در مدیریت کسب و کار و فروش مدرن. خب دوستانی که دیروز نبودن، بحثمون خیلی بحث کاربردی و اجراییه و در واقع این بحثی که داریم با هم انجام میدیم فونداسیون و پایه یک مدیر کسب و کار قویه که اگر نداشته باشه، هر چقدر گفتیم تکنیک بلد باشه آغاز جوال آسف به دست نمیاد. دیروز برم کم خودتون اساس کار رو درک کردیم و قراره ما عطای دیروز و امروز در مورد ویژگی هایی صحبت بکنیم که قدیمی ها میگفتن یه سری افراد دارن که یه اتفاق میفته چی میشه؟ دست به خاک میزنن طلا میشه. این آدم هایی که دست به خاک میزنن طلا میشه یه سری ویژگی مشخص دارن که اینها رو ما باید در خودمون بررسی بکنیم و صادقانه ببینیم چقدرش رو داریم چقدرش رو نداریم. من میتونم بگم تا به حال به صورت دقیق تو کسی رو پیدا نکردم که بگم 100% همه اینها رو داره. این 100%ش واقعا اون جنبندی بعد 160 رسیدن توش کار راحتی نیست، اما ما باید سعی بکنیم اینو بهبودش بدیم و ایجادش بکنیم تا خودمون رو برسیم. توضیح دادیم، پایه‌ها رو گفتیم و 3 شین معرفی کردیم. یادتون میاد؟ گفتیم این 3 شین رو حالا باش کار داریم که تو مدیریت فروش و مدیریت کسب و کار بسیار کار آمده. شین اول اینکه خودمون رو دقیق بشناسیم، نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت‌های به ذاتی که از پایه و از درون داریم، تهدیدهای پیش رومون و روش استفاده صحیح از فرصت هامون و تبدیل تهدید هامون به فرصت. شین دو این که دقیق جنسمون رو بشناسیم، کالامون رو بشناسیم، بازارمون رو بشناسیم و رقبامون رو، اونم نه به معنای نیاز آشکار، به معنای نیاز پنهان. خیلی بحث مهمیه. ما یه چیزی تو بازاریابی و بازارسازی داریم به نام خطای نزدیک بینی در بازار، مارکتینگ مایوپیا. مارکتینگ مایوپیا میاد چی میگه؟ میگه آقا میدونید فروشنده، مدیر و صاحب کسب و کار الزاماً دچار این خطای نزدیک بینی در بازار میشه. مارکتینگ دچار خطای مارکتینگ مایوپیا میشه. خطای مارکتینگ مایوپیا چیه؟ یا نزدیک بینی در بازار؟ میگه آقا خطا اینه که اگر شما داری مت میفروشی، مت که میزن سر دل باش دیوار سلاح میکنه، درگیر فروش مت بشی، این خطای بازاریابی. نزدیک بینی در بازاریابی یعنی این. آقا یعنی چی؟ من دارم مت میفروشم دیگه، درگیر چی بشم؟ گو شما درگیر سوراخ بشی. سوراخ چیه؟ نتیجه خرید مته. که مشتری که میاد دنبال مته 8 میلیمتری مته میخواد، به ظاهر مته میخواد، در واقع چی میخواد؟ سوراخ 8 میلیمتری میخواد. ببین خیلی نکته بزرگیه ها. و میگه اکثر مدیرا ادراک این موضوع رو اصلا ندارن، فقط درگیر اون مته، فروش مته، و به این یه خطای نزدیک بینی در بازار. داره فقط جلو دماغش رو میبینه، داره فقط محصولش رو میبینه. و اگر تو قرار از این عبور بکنی، باید به چیزی برای این برسی. چیز برای این چیه؟ اثر و نتیجه محصول شما، خدمات شما. سوراخ 8 میلیمتر، حرف عجیبیه ها. و اومدن اینو در دنیا چک کرده. این داستانی که دارم تعریف میکنم براتون، خطای مایوپیا، مال سال 1970 امریکاست و از اون موقع تا الان داره همچنان کار میکنه. آقای مایکل پورتر وقتی که اینو در آورد بیرون، انقلابی در بازاریابی دنیا اتفاق افتاد، ولی هنوز به کشور ما درست نرسیده. شما به 80% این مدرسین حوزه کسب و کار بگی مارکتینگ مایوپیا کلشونو میخوابن. و من حرفم اینه شین دوم ما رو به کجا برسونه؟ شین دو در حد دوری از خطای نزدیک بینی در بازار. ببین شناخت از کالا و رقبا تو رو باید به جایی برسونه که درگیر خطای نزدیک بینی یا مارکتینگ مایوپیا نشی. محصول چیه؟ کالا چیه؟ خدمت چیه؟ هر چی که هست مشتری تو مستقیم اونو نمیخره. مشتری تو چی میخره؟ نتیجه کار رو میخره. کسی که میره ساعت رولکس میخره دنبال اینه که ببینی ساعت چنده؟ دنبال چیه؟ کلاس دیده شده. و اینه که رولکس میشه رولکس. اونی که میره بوگاتی میخره دنبال سواری و جابجا شدنه. ماشین داره میخره دیگه، درسته؟ اونی که بنز میخره فقط دنبال اینه که از اینجا از نقطه آ بره به نقطه ب. نه عزیزم، دنبال چیزهای دیگه میگره. از نقطه آ تا ب رفتن اسنپ هم میبردش. اینا چیزایی که ما باید تو بازاریای ببینیم. پس شد شین دو. مرسی امیرعلی جان. در حد نیاز پنهان. و الان باید امروز به چیزی دیگه اضافه بکنیم. یعنی تو بودی موافق نه این قولتو من؟ بله. یه دست جراشوز نمید چی؟ نقدی نداری؟ یعنی چی نقدی نداری؟
دشت اول آقای افضلی داری.
دشت اول داری افضلی بازی پولش نقده. باید چی آقای افضلی؟
این باید اسمشون
آقای یه دست براش بزنی؟ ببین از سن همه ما سنش کمتره ها. من خجالت کشیدم.
من کارتشو میکشم.
تو کارتشو میکشی؟ که؟ آف مردم بکشتی. بنویس بده. امیدوارم آقای افضلی دست سباش باشی. این تو خونه شون اسمش نوان گفته جریمه شون بیده. اینجا جلو چشم من میاد با من صحبت میکنه اسمش به نوان رو میگه پولشو نمیده. منم بروش نمیده. دست شما سنا نبود دیگه. اسم بیارم دونه دونه اونایی که بعد اسم بیارم اول صبحی. خب برش باش اونایی که میگه برو آقا. خب پس تو شین دوم که قرار شد شناخت ما از کالا و رقبامون اتفاق بیفته باید حواسمون باشه در جهت نیاز پنهان مشتری و دوری از خطای نزدیک بینی بازار. بعد ما این کار خواهیم داشت، صحبت میکنیم روش. ولی دوستان یه کسب و کار موفق، یه مدیر موفق اونی که میتونه اثر کارش رو در مشتری ببینه و مشتری رو برای اثر کارش دوچاره برانگیختگی احساسی برای خرید بکنه. شما دارین لوازم خودرو میفروشی. لوازم خودرو باید ببین اثرش رو در ذهن ناخودآگاه مشتری پیدا بکنی. روی اون تبلیغات بکنی، نه رو کیفیت جنسی. بقیه هم همین کارو دارن میکنن. خب شین دورم گفتیم. رسیدیم به شین چی بود؟ شناخت از مشتری. در چه حدی؟ در حد جلوگیری از خطای نزدیک بینی در بازار. باید انقدر مشتری رو بشناسی که باش دوچار خطای نزدیک بینی در بازار نشی و این رو بتونیم تو بازار ارائهش بکنیم با روش های مختلف، با بررسی MBTI مشتری، با بررسی روش پاسخگویی به مشتری، با داشتن سناریوی فروش، با داشتن استراتژی فروش، با داشتن ساختار و فونداسیون کسب و کار، مدل کسب و کار، بوم کسب و کار، اسکلت کسب و کار که همه رو براتون توضیح خواهم داد. پس اینها رو ما باید بیایم هی دیولپ بکنیم، توسعه بدیم. پس اول با سه شین ما آشنا شدیم، کارمون رو شروع کردیم، اومدیم جلو. و گفتیم اگه قراره مدیری بشیم که دست به خاک میزنه طلا میشه، باید یه زیر ساختی داشته باشیم. سه تا عامل اصلی داشتیم. اولیش چی بود؟ دیروز صحبت کردیم. اولی شور و اشتیاق بود. یادتونه؟ گفتیم تا ما اون هیجانه، اون اشتیاقه، اون شوره رو نداشته باشیم برای رسیدن به یک هدف معلوم، به نتیجه خاصی نمیرسیم، همون شخصیت ساخته نمیشه. واقعیتش اینه که همه ما یه سری نقاط ضعف داریم که این نقطه ضعف ها تو مدیریت کسب کار و مدیریت زندگی کار رو برای ما سخت میکنه. و برای اینکه بتونیم این ضعف ها رو پوشش بدیم باید یه اشتیاقی داشته باشیم. و دوستان یه چیز جالب بهتون بگم، میدونید دلیل آفرینش ما روی این کره خاکی چی اصلا؟ دلیل آفرینش انسان روی زمین، برای اینکه به بهترین وضعیتی که میتونیم برسیم. خیلی سادهش بکنم، برای اینکه من انسان، من آدم، من فرزند و انسان بتونم نقطه ضعف هام رو بگیرم، پیدا بکنم، اصلاح بکنم و به سطحی برتر در جایگاه خودم برسم، تا بعد از این دنیا وقتی که وارد دنیای دیگه میشم بتونم در سطحی بالاتر قرار بگیرم. برید فلسفه آفرینش بخونید، ببینید چی میگه. تو ادیان هم این هست. چرا میگه آقا نمیدونم 7 مرحله وجود داره تا تو به خدا برسی؟ برای که تو هر کدوم تو دوباره یه سری رشد میکنی و اونهایی که واقعا به اون تعالی بالا میرسن در انتها همون چیزی میشن که حافظ میگه جواب الست و ربکم رو با بلی میدن، برمیگردن به خود خدا، انا لله و انا علیه راجعون، رجعتشون کامل میشه. اما یکی مثل من، ببخشید همینجوری اومده همینجوری هم رفته، آخر سر چی میشه؟ میگه نه من میخوام خودم باشم، دوباره می با یه لغت میزنم میندازنش این دنیا، دوباره چرخه دوباره ادامه میده. و اینها مباحثی که حالا وجود داره، ما وارد این بحثا نمیخوام بشیم، اما میخوام بگم این بحث پیدا کردن نقاط ضعف و اصلاح اونها بحثی بسیار بسیار مهمه تو زندگی ما. حتی فلسفه آفرینش روش نشسته. این کماله رو که پیدا بکنی، به اون سطحی که برسی، تو اون دنیا هم اوضاع خوب میشه و دوره نخبگان فقط نباید این دنیای شما رو آباد بکنه. به اون بیانیه معروف فکر نکنید که ما هم این دنیای شما رو میآبادیم هم آن دنیای شما رو. من اینو واقعی میگم، این کمک میکنه شما به اون سطحه برسی و آرام آرام به اون تعالی روح برسی. وقتی که رسیدی تو مراحل بعدی هم میتونی ازش قطعا استفاده. خب گفتیم شروع اشتیاق داشته باشه، آیتم دوم آموزش پذیر باشه و پایه های شخصیتیش رو بر مبنای ژنتیکش، تربیت خانوادگیش و آموزه های اجتماعیش کنترل کنه تا به نتیجه لازم برسه. و در این راستا کلی توضیحات دادیم. سلام عرض میکنم. یه دقیقه مونده، سری بیاد بشینید که به یه دقیقه تو نرسید. و 16 تا آیتم دادیم که گفتیم آقا این 16 تا آیتم رو بعد برای خودت از 1 تا 10 نمره بدی، که موارد بسیار مهمی توش وجود داشت. شاید که بازش میکردیم به ظاهر اسماشون ساده است، ولی اون موارد باید دوستان براتون کنترل بشه. من نمیخوام وقت این جلسه رو خیلی بگیرم ریویو بکنم اون 16 تا رو، ولی لطفاً بعد از اینکه کلاس تموم شد این 16 تا رو تو هفته آینده بشینید، حالا با دید الانتون نمره بدید. قرار شد دیروز با دید قبل نمره دادی، از فردا یا از امشب با دید الانتون نمره بدید و ببینید وضعیتتون چند چند. بهترین دکتر کیه؟ خدا آدم. و اگر شما به تشخیص نرسید بهبودی در کار نیست. با دید تشخیص، نه با دید توجیه عمل کرده رفتاری خودمون باش برخورد بکنید تا بتونید به تشخیص درست و صحیح برسید. خب از دیروز کسی سوالی داره که بخواد جواب بگیره؟ خب پس رد میشه. و اومدیم گفتیم همه اینایی که جمع کردیم طبق صحبت‌های ماه قبلی، شما برای اینکه بتونی خلق بکنی، برای اینکه بتونی رشد بکنی و برای اینکه بتونی نتیجه بگیری، یه راه بیشتر نداری. از افلاطون گفتیم تا ارشمیدس گفتیم تا مولوی مثال زدیم. مولوی چی میگفت؟ نیست وش باشد خیال اندر روان، تو جهانی بر خیالی بین روان. افلاطون چی میگفت؟ زندگی شما در بیرون ابتدا در ذهنتون طراحی میشه. و دوستان تصویر ذهنی ساختن یکی از تکنیک های بسیار 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 مهم و کاربردی در مدیریت کسب و کاره، که اگر انجامش نتونی بدی ول معطلی، اگر غلط انجامش بدی ول معطلی، باید کامل و درست انجامش بدی. و اومدیم برای تصویر ذهنی شروع کردیم صحبت کردن، مواردش رو گفتن، تو موفقیت پایدار بحث انرژی های مغز رو گفتیم که اگر تو تصویر سازی ذهنی انرژی درستی نباشه هم باز به مسئله میخوریم و همه اینها رو با هم جمع کردیم تا یه بتونیم یه تصویر درست بسازیم. حالا الان یه بحث بسیار کلیدی میخوام با هم انجام بدیم تحت عنوان هرم نیازسنجی مازلو یا جناب آقای ابراهام مازلو، که این هرم دلیل اصلی بسیاری از ناکامی های انسان ها در طول تاریخ بشریت. بیایم ببینیم این هرم چیه. آقای ابراهام مازلو یک محققه بوده، آمده بررسی کرده، گفته آقا اصلا نیاز در انسان چیه، نیاز رو باید دسته‌بندی و ساختار بندی بکنی. یه دست بزنید به افتخار آقای شوندی، بیرون کشیده اومده عزیز دلم، به کشی بالا هم جان عاشقه، چشت سلام، دست سلام. خب دشتم بده. خب برای شما عرض میکنم آقای ابراهام مازلو اومد روی بحث نیاز و خواسته کار میکرد. اولا یه دستاورد خیلی بزرگ داشت، تفاوت نیاز و خواسته رو تعریف کرد. تفاوتش چی بود؟ آها دقیقا، اولین چیزی که اومد گفت آها نیاز نباشه کار میلنگه، ماشین وجودت وای نیست، اما خواسته نباشه، این ساعت نباشه اتفاق میفته؟ ولی نیاز چیزیه که اگر نباشه کار گیر میکنه. این آب گرمه اگر اینجا نباشه من گلو میگیره از یه جای ببرد، این نیازه. اما این ساعت خواسته. اول اومد اینو گفت، بعد اومد رو نیاز گفت خب آقا این نیازها چی هن؟ ایشون اومد نیازها رو یک هرم ازش ساخت که توی این 500 تقسیم بندیش کرد. اومد گفت آقا نیاز هم که برای انسان ضروریه و خالق بشر در درون وجود بشر این رو گذاشته و از طرف خدا درون انسان گذاشته شده، سطوح مختلف داره که این سطوح تو مدیریت زندگی، مدیریت کسب و کار و موفقیت شما بسیار بسیار تأثیر گذاره. گفت آقا این نیازه چیه؟ گفت یه سطح پایه داره یا کف هرم، این بخش پایینی، نیازهای فیزیولوژیک. گفت نیازهای فیزیولوژیک بحث بیس پای است. گفت آقا فیزیولوژیک چیه؟ گفت هر چیزی که مربوط به فیزیک شماست، هر چیزی که مربوط به فیزیک شماست. مثل چی؟ غذا، هوا، آب، خواب، خانواده، مسکن سطح بالاتره، پوشاک هم جزوش قرار. و اومد گفت آقا این فیزیولوژی دو تا بعد داره، یه بعد دوباره فیزیکال، یه بعد منتال. منتال چیه؟ روحی، عاطفی، روانی. گفت آقا شما در سطح نیازهای فیزیولوژی یه بخشی از نیازهای عاطفی هم داری که متأثر از نیازهای فیزیولوژی دیگه است، مثل رابطه جنسی صحیح تو این سطح. و انسان موقعی میتونه موفق بشه که پایه موفقیتش درست بره بالا، یعنی این سطح پایینش کامل باشه بعد بره به سطح بالاتر. و ایشون اومد تحقیقاتش پیدا کرد گاه علتی که خیلی از انسان ها موفق نیستن اینی که اومده این سطح پایینیه رو به جایی که اینو اینقدر گنده بگیره این اینقدره، بعد اینو اومده بزرگتر گذاشته، بعد اونا رو چیده اون بالا، یا لغ میزنن تپی میفتن پایین. خیلی دیدید تو مسیر موفقیت تو زندگی اینجوری هست، میاد بالا میاد بالا میاد بالا برمیگرده پایین. حالا دفعه بعد که برمیگرده پایین از جای قبلیش که شروع کردی میره پایین تر، بعد از اونجا دوباره با بدبختی خودش جمع جور میکنه، میکشه تا یه جایی میاد بالا، یا از جای قبلی بالاتر میره یا نمیره. در هر دو حالتش یه جایی میاد و بعد دوباره با سرعتی بیشتر میره پایین تر. سپاس گذارم. چشم. و این آدم از یه جایی چند بار اینجوری میشه یه خسته میشه، سنم که زده میاد بالا، اینا هم هر کدومش چیز داره دیگه، زمان میبره دیگه. وقتی به دومی میرسه حدودا دیگه 40 رو رد کرده. از 40 که رد میشه یواش یواش دیگه، اونا که اومدن بالا 40 میدونن چیه داستان. به 50 که میرسه فشار میاد دیگه به 50، کلن ریتم رو ول میکنه دیگه، به یه جایی میرسه توی شرایط ادامه. اما آقای مازلو اومد که برای که اتفاق نیفته، اگر قرار آدم ها از زندگیشون لذت ببرن، مسیر موفقیت رو درست طی بکنن، ساختار رو درست ببرن جلو، راه حلش اینه که طبق این هرم از پایه درست بچینن بیان بالا. اول من نیازهای بیسش رو درست جمع بکنه. من نمیتونم ارتباطات خصوصیم رو درست نداشته باشم با همسرم، اینجا وایستم کارامو درست انجام بدم. چرا نمیتونم؟ چه ربطی داره با هم؟ روابط خصوصی زوجین به ارتباط تو سر کار چه دلیلی داره؟ به هم میریزه، به هم نریزه اون هی، چون این مسئله وجود داره. ببینید من دارم از نیازهای پایه صحبت میکنم، چون وجود داره هی ذهن من رو میکشه، هی ذهن من رو میکشه. میرم تو سمینار مثلا یه نفر میاد مدلموش یه جوریه، ناخودآگاه میرم و من برای اینکه ثابت وایستم باید اون طرف رو کامل انجام بدم. و دوستان من بسیار میشناسم افرادی که روابط درست زوجن ها روابط درستی ندارن. خیلی بعد از این که رسمی میگه آی ریه ما زوجیم ولی الان مثلا یه دو سالی هست با هم خواهر برادری، دو ماهی هست خواهر برادری، چه اتفاقی افتاده؟ از پایه مسئله خرابه. و بعد میگه اول باید اینو درستش کنی، تو اینو درست نکردی بعد میخوای بری اون بالا رو بسازی. خب اون بالا ساخته نمیشه برادر من، ساخته هم بشه موقتیه. جلوتر مثال میزنم میبینی خیلی ها بدون که زیر رو درست بکنن رفتن بالا رو دارن درست میکنن و کوتاه مدته میفتن، عمرشون رو دارن تلف میکنن. و بعد از سطح یک که نیازهای فیزیولوژیکه، میگه شما نیازهای فیزیولوژیکه مرتفع شد، حالا نیاز به چی داری؟ امنیت، نیاز به آسایش. شما بعد از این که نیازهای پایت انجام شد، خوراکت، پوشاکت، هوات، نیاز به خونه داری، نیاز به سرپناه داری، نیاز به آسایش داری. و انسان تو مسیر تکاملش نگاه بکنید اینجوری بود دیگه، بعد از این که انسان نیازهای فیزیولوژیکش شروع کرد مرتفع کردن، رفت یه جای امنیتش رو تامین بکنه، دور هم دیگه جمع شدن، رفتن اول خونه ها رو شروع کردن تو غارها برای خودشون جا ساختن، امنیت پیدا کردن، بالای درخت ها برای خودشون بستر امن ساختن، هی امنیت رو آوردن بالا. بعدش آدم ها دیدن نه نیاز به یه چیز دیگه هم دارن، تایید و تسبیب و احترام. این نیاز پایه همه، نیاز به خواستنی بودن، نیاز به توجه، ببیننت. این نیاز به تایید و تسبیح رو تو از کجا میگیری؟ یادتونه قبلا میگفتم از جامعه داشته باشی، چون تو اون جامعه به شما تایید و تسبیح داده میشه. چرا آقای ایکس که بر فرض مثال یه وانت داره با وانتش هندوونه میفروشه، با هزار سختی هزینه های زندگی و هزینه های نگهداری ماشینش رو تامین میکنه، این بحث هیئت که میشه، ماشینی که وسیله زندگی و کارشه میبره تو هیئت به کار میگیره، ماشین استهلاکش میره بالا، با بدبختی میره هزینهشو پر میکنه. همش امام حسینه؟ نه دوستان، نیاز به تایید و تصویبه. اون آدم هم نیاز داره که یه جا تاییدش بکنه و بر اساس اون محیطی که تایید میشه تعلق پیدا بکنه به یک جامعه و برای خودش جامعه سازی بکنه. این سطح بالا. و آدم ها همیشه نیاز به جامعه داره، برای همین میگن ما تبریزی ها، ما تهرانی ها، ما شیرازی ها. به این داره جامعه کلانش رو نشون میده. ما نمیدونم ایرانی ها، ما آسیایی ها. میبینید در سطح بزرگتر. و جالب اینه که شما تو اروپا برید یه هندی بهتون کمک میکنه. میدونید چرا؟ چون اونم مثل شما آسیاییه. خب جناب قهرمانی هم تشریف آوردن با دست پر. یه دست به افتخار ایشون بدید. آیا اختری تو بیا اسپانسر شو. دست سلام. خواهش میکنم. خوش آمدید. تو اروپا یه هندی به شما کمک میکنه، یه ژاپنی، یه چینی به شما ایرانی کمک میکنه، لازمه چون حس آسیایی بودن داره. و این جوامع در طول تاریخ بشریت مهم بوده. و ایشون اومد توضیح داد، جناب آقای مازلو اومد توضیح داد چیکو. ببین اگر دنبال رشدی باید این مسیر رو طی بکنی و این نیازها رو از درون باید برای خودت پوشش بدی تا آروم آروم به آرامش برسی، به رضایت از خیشتن برسی، به حال خوب برسی. و بعد در بالاترین سطح میگه انسان ها وقتی به اون سطوح بالا میرسن دیگه به جایی میرسن که اون بخش خداگونه شون شکوفا میشه و میخوان برن به سمت خود شکوفایی، خودش رو به دیگران ارائه بده. و همینی که آدم ها دوست دارن به همه چیز یاد بدن. شما یه نفر هر کسی رو پیدا بکن برو از این سوالی بپرس که اون بخواد یه چیزی به یاد بده، ببین چقدر خوب میشینه توضیح میده. و جالب اینه که هر چقدر از سطح پایین‌تر جامعه باشه بهتر این کارو میکنه یا بیشتر براش وقت میذاره. تو داری نیاز به خود شکوفاییش براش ارضا میکنی. یه معتاد کارتون خواب داغون پیدا بکن که مطمئن باشه از همه چیز که تایید داستان. برو ازش یه سوالی بپرس که بتونه توضیح بده. شاید نصف روز بشینه واسه در موردش حرف بزنه توضیح بده. تو کمکش داری میکنی خود شکوفاییش بد نشون بده. آقای مازلو اومد توضیح داد گفت ببینید این چیزی که اگر میخوای به موفقیت برسی باید طبق این مدل بیای بالا. و تو اینو اومدن خیلی انسان ها، خیلی محققای دیگه توسعهش دادن، مدل های مکمل دیگه تولید کردن، آوردن، صحبت کردن، اما بیس همینه. من خودم تو اون اپلیکیشنی که دوره خبرگی رو قرار توش انجام بدیم یه مدل دیگه‌اش رو، مدل گروس رو توضیح میدم، جی آر پی رو توضیح میدم اونجا. اما پایه اینه. و الان میگم برندها از این چی کار میکنن، تو کسب و کار چی کار میکنن. این خیلی کاربردیه دوستان. برندها با این میفروشن ها. بنز توی این داره میفروشه. فهم میکنیم بنز چجوری توی این میفروشه؟ پورشه، لامبورگینی، مازراتی، رولکس برای شما عرض میکنم، سونی، نمیدونم برند بگید هر برندی که توی اتروت کلونیا، نمیدونم آدیداس، اینا همه تو از این استفاده میکنن، برندهای گرون. اونو برای من تو کامل توضیح میدن. تو برند سازی تو فروش خیلی کار میکنه. اما لازمه هستش اینه که اول من و شما ببین نگاه بکنیم. ببین آقا ما درست اومدیم بالا. اگر داریم الان میریم این بالا هی خودشکوفاییمون رو انجام میدیم، هی داریم سعی میکنیم نیاز به خودشکوفاییمون رو برآورده بکنیم، این پایین نیاز به امنیت و آسایش، نیاز به تایید و تسبیح و احترام رو داریم. و ایشون توضیح میده میگه آقا نیاز به تایید و تصویب و احترام از پایه باید درست باشه. یعنی اول باید فرزندت بهت احترام بگذاره، اول باید همسرت باید بهت احترام بگذاره. نبیاد دیلی مزیا بچه‌هاش تو خونه، زنش حالا دیگه هیچ، همسرش بهتره یا همسرش که حالا زن و من. من همیشه به خانمم میگم میگم ببین اگه مسئله داری به من توضیح بده، بشنوم پشت سر من حرف زدی. از اینجا تا لایجان هرچی تو راه آتیش میزنم، خود لایجان دیگه جاشو بگیر، معنی نداره. تو مسئلت با من بیا به من بگو، ای دوست منی بیا برون بگو. پشت سر صحبت یعنی چی؟ و این دوستان خیلی بحث مهمی ها، بتونیم ساختار ایجاد بکنیم که اول بیس پایه خانواده خودم. من اگر دختر به زورم نمیشه دوستان ها، من اگر دخترم به احترام نگذاره، هر چقدر که بیرون همکارام شما آدم های دیگه به احترام بگذارن بی خوده، بی فایده است، نیازه رو برآورده نمی کنه. میدونید چرا؟ چون ناخودآگاه میدونه میگه ببین تو همونی که بچت بهت میگه فلان، تو همونی که زنت بهت میگه بهمان، اینا رو همه رو ظاهر سازی کردی، اینا رو همه رو با دروغ جمع کردی. ناخودآگاه اینو دقیق میدونه، میگه تو همون اسکروچی هستی، تو زن و بچت اینجوری در مورد صحبت میکنی. جمع کن خودتو مرد که شالاتا ناخودآگاه اینجوری برخورد میکنه، چون دقیقا با ساختار من شما و هر کسی ناخودآگاهش آشناست. پس من باید از کجا کار رو درست بکنم؟ از پایه. و هر کدوم ما، آقای مازلو میگه اگه دنبال رشدیم باید از این پایین امنیت و آسایشمون رو بیاریم درست بکنیم. اگر خونه نداری، خونت اجاره‌ایه، خونت کوچیکه، خونت نامناسبه، نرو ماشین لوکس گرون قیمت بخواه باش پوز بده که بیا تایید و تصویب بگیری. تو باید پایین اول درست بکنی. دیدید بعضی خیلی اینجوریه. خونه چجوریه؟ اجاره‌ایه. خونه پارکینگ نداره، درآمد زیادی هم نداره، رفته چکی چیکار کرده؟ ماشین آنچنانی خرید. شبا که میخواید برید تو خیابون، این ماشینایی که میبینید کنار خیابون پارک کرده، نگاه بکنید، نشونه همین. و یه درآمد بسیار بزرگ برای فروشنده های خودرو همین آدم هایی که میرن چکی ماشین میخرن یک سال شیش ماه. قدیم خیلی زیاد بود، حالا الان قیمت ماشین رو به بالاست، کمتر اینجوری جمع نه میشناسم، هنوز هستن، جمع نشد، درصدش بالاست. بله اعتبار داشته باشید میدن بهتون، خوب هم میدن، ولی با درصده بالا. ولی محصل حالا صحبت هم صحیح، تو شرایط نرمال چقدر میخریدن؟ مثل باب بود دیگه. من یه دوست داشتم تو کار ماشین بود، اون به من میگفت تو کار نداشته باش، تو پول داشته باش بده به من، من با اینه که ماشین میخوام پوز بدن درستش میکنم. ماشین رو بهش 6 ماه یک ساله میفروخت با یه درصد سودی، چه کار رو میگرفت، سندم نگه میداشت، حالا هر مدلی که انجام میدادن. بعد از 6 ماه 7 ماه 1 سال طرف کل چه کار نمیتونست پاس بکنه، چه کار میکرد؟ خود ماشین رو میامورد با قیمتی پایینتر دوباره اون پول رو میگرفت. یه ماشین دازه جالبش اینه که اینجا آدم ها میان جد که ماشین رو میدن، یه ماشین دیگه برمیداره. پس ببینید چقدر چیزه. و این آدم ها در انتخاب کجا میرسن؟ این نگاهشون بکن، دقیق که نگاهشون بکنی به جای زیادی نمیرسن. من یه شریکی داشتم، قضیه مال سال 82 که از کداک اومدن بیرون، اون موقع ایشون ماکسیما داشت. اونایی که یادشون 80-82 ماکسیما داشتیم، بهتر از ماکسیما چی؟ نه 82 دارم، 81-82 دارم، آزارا نه 84 اومده، آزارا حاضر از 84 خودمون شده شد اومده، 83-84 بود. حالا ولی اون موقع ماکسیما داشت، ماکسیما ته داستان. و مدل استایل اینجوری بود، آدمی بود که پایه رو خراب ناقص داشت، قسطی هم خریده بود ماکسیما، درآمدی داشت، بالاخره داشت انجام میده. اما اومد پارسال بلند شد اومد دفترم. من هم اومد بهش گفتم، ما هم که جداشونه بهش گفتم، اونم یوسف تو کار دوام پیدا نمی کن، گیر می کن و برو بابا. گفتم باشه. پارسال اومد دفترم، گفت به روز همه چی ها دست دادم، همه چی ها دست دادم، دوتا زنم هم ولم کردن رفتن، خودش مونده بود لباس تنش. و بستر اینه که دوستان حواستون باشه، از 83 ما از هم جدا شدیم، 83 تا 98 چند سال راهه؟ 15 سال. یه وقته 15 سال طول میکشه، اما بار کج به منزل نمیرسه. و اگر واقعا دنبال رشد تو هرم مازلو برو ببین کجای کاری، خانواده داری؟ تو خانواده امنیت رو تامین میشه؟ تایید و تصویب لازم رو میگیری؟ احترام لازم رو میگیری؟ که ناخودآگاه بدونه داره انجام میده، داره نیازش برآورده میشه؟ آیا اجتماع لازم رو داری؟ اجتماع همین نیستش که همه شما بشید به روز ریایی مثلا نمیدونم 100,000 نفر فالوور داشته باشید، فالوور داشته باشید. نه آقا، اجتماع شما میتونه یه اجتماع 3 نفره باشه، 2 تا رفیق دیگه، این خودش یه اجتماعه. البته که امروز اینستاگرام و این تکنولوژی خیلی به ما توی زمینه کمک میکنه، ولی حداقلش یه اجتماع 3 نفر است. اجتماع معنیش این نیستش که 5000 نفر دنبال سینه بزنن را بیفتن. و گول این چیزای زاهدی اینستاگرام و اینا هم نخوریم، به معنی واقعی 2 تا 3 نفر. اجتماع اصلی من خانوادم هم و همکارام تو شرکت. یه رو با آقای وحید صحبت شد، بس نمیم رفیق بود چون گفتم وحید آقا میدونی بهترین رفیق من کیه؟ گفت نه. گفتم خود شما. برای عجیب بود، بهش توضیح دادم، گفتم برای که تویی که من هر روز با تو در ارتباطم، من با برادرم اینقدر در ارتباط نیستم که با تو هستم. بهترین دوست من خانم اشرفیه که هر روز ما با هم در ارتباطیم، داریم کار میکنیم و این اجتماع ماست. پس شما هم باید ببینید اجتماعت کجاست و چه کجا بتونی خود شکوفایی بکنی. حالا به این اجتماعه از اون چیزی که درون خودت جمع کردی انتقال بدی، به اونها کمک بکنی و خودت رو هم ارضا بکنی. آقای مازلو میگه آقا اگر دنبال موفقیت واقعی هستی باید طبق این بیای بالا، چون اینا درون تو گذاشته شده. تو وقتی که پایه رو درست نمیچینی این خیلی بالا نمیره. یه هرم اگر این سطح نیازهای فیزیولوژیکش کوچیک باشه، یعنی اینی که این پایینه اینقدر باشه، شما فکر کنید اینقدر که من خط میکشم این سطح بزرگ اینقدر میشه، اون بالا یه چقدر میشه؟ میتونست که بزرگ باشه؟ بزرگ هم میگذاشتیمش پایدار نمیشه، چون از پایین داشت لق میزده. پس شما باید زیر ساخت رو بسازید. حالا آروم آروم متوجه میشید چی میشه که طرف میره ماشین گرون قیمت میخره، سوار میشه، به 2 ماه نمیرسه ماشین رو میفروشه، حالش بده. اگه دقت بکنید خیلی از اینه که میرن ماشین های لوکس گرون میخرن معمولا به 2 ماه 3 ماه نرسیده ماشین رو میفروشن، میرن باش چی میخرن ازتون؟ ویلا میخرن، ملک میخرن، زمین میخرن. از درون اصلا حالش بده، ماشینه رو خریده، براتون گفتم چجوری میشینم پشتش دیگه، نشسته موتوریه داره فاصله 3 متریش رد میشه، این داره سکته میزنه، شلوارش داره خراب میکنه. اولا ظرف ذهنش به اندازه اون نیست، بعد ناخودآگاه میدونه اون زیر خالیه، میدونه اگر این بماله به این همه زندگیش رفته، شاید پول تعمیرش هم نداشته باشه. حالا به هر شکل رفته این ماشین رو امروز سواره و این باید بیاد از پایه درست. الان خودتون هر کسی خودش میدونه تو زندگیش چی داره چی نداره، بره نگاه کنه ببینه آقا این وسط کجای کاره. و دوستان درست کردن این در زندگی واقعی کار یه روز دو روز نیستا. خیلی با هم میگم تو چرا ماشین اونجوری نمیخری؟ چرا این کار نمیکنی؟ نه واسه که من دارم زیر ساختم رو قوی میکنم، من دارم کف رو محکم تر میکنم. یه روزی هم که اون ماشین بود هر اتفاقی افتاد براش انگار نه انگار، بالاخره ضرر برای همه تلخ، این تعارف نداره، اما ضرر داریم تا ضرر. یکی باش زندگیش نابود میشه، یکی باش یه بخشی از زندگیش صدمه میبینه. پس ما باید بیایم ببینیم تو بحث نیازهای انسانی کجای داستان درسته، و برای اینکه بخوایم تصویر ذهنی درست داشته باشیم و ناخودآگاه رو با خودمون هماهنگ بکنیم و جواب بگیریم و جوابی پایدار، باید بر اساس این بریم جلو، نه بر اساس ایدئالهایی که جامعه به ما میده. جامعه میاد به ما چی میده؟ میگه ها فلان چیز مود شده برو فلان کارو بکن، نمیدونم فلان ماشین مود میشه همه دیگه میرن فلان ماشین رو میخرن، فلان سبک زندگی اتفاق میفته همه میرن نمیدونم تلویزیون LCD میخرن، نمیدونم همه میرن یخچال سایت با سایت بخرن. به قول اون دوستمون میگفت، میگه مستاجر برام اومده چند تا واحد کوچیک داشته ایشون، میگه مستاجره اومده بود چیز بکنه یه آپارتمان 45 متری از من اجاره کرده، یخچالشون از در تو نمیره، و بهشون گفتم حالا اینا از درم تو ببرید، کجای خونه میخواد بذارید اینو بذارید اینجا، دیگه شما زندگی نمیتونید بکنید، نصف آشپزخونه رو که میگیره که. این خونه کلا 45 متره. آدم که تو خونه 45 متری داره زندگی میکنه واقعا باید همچین یخچالی داشته باشه؟ شما هم بسیار میشناسید. آدم میشناسم پسرش 20 سالشه، دخترش 25 سالشه، 18 سالشه، با دو تا بچه بزرگ و زن و شوهر توی آپارتمان 5 متری زندگی میکنه. و بعد تو آپارتمان 5 متری زندگی کردن ایراد نیست، میای اون آدم میای پایین میبینی دو تا ماشین تو پارکینگ داره، یه ماشینش خودش پوله، یه خونه 5 متری دیگه است. چیه داستان؟ این آدم ها در انتها هیچ وقت روی خوش زندگی رو به معنای درستش نخواهند. حالا هر کدوم از ما و خودمون بر اساس تفکر خودمون ببینیم زندگی ما کجای این داستان. برندها میان از این استفاده میکنن. برند اپل میاد میگه آقا شما اگر این برند رو داشته باشی، این سیب رو داشته باشی، یا این علامت اپل رو داشته باشی و این دیوایس رو داشته باشی، اگر این رو داشته باشی جزء خانواده اپل خواهی شد و در سطح ناخودآگاه شما یک نیاز کاذب تولید میکنه برای این اجتماع بالا. میگه آدم هایی که اپل دارن آدم های با کلاستری هن، آدم های بروزتری هن، آدم های مدرن تری هن، آدم های اینجوری تری هن، آدم های اونجوری تری هن. ببین داره جامعه تولید میکنه. تو تلگرام میبینی گروه داره بن سواران تهران، جامعه داره مرسدس بنز داره جامعه سازی میکنه و توی جامعه میگه آقا کسی که این میاد توی این جامعه قرار میگیره طوری روش تبلیغات میکنه که تایید و تصویب اجتماعی به دست میاره، چون سطح بالاتر هرم رو داره، سطح پایینتر پوشش داده میشه توش. قبول ندارین انصافا با آدمی که بنز سوار میشه احترام بیشتری میذارین؟ من که این کارو میکنم، شما رو نمیدونم. ناخودآگاه بارها خودم هم به این موضوع اعتراض کردم به خودم، چون طرف میاد با یه ماشین آنچنانی میاد، ناخودآگاه من اون آدم رو تو فاز اول از استاندارد احترامی که به صورت نرمال داره بالاتر میبینه. سر چی؟ چرا به نظرتون؟ چرا این اتفاق برای من میفته؟ چرا من به آدمی که مثلا با یه ماشین خیلی خاص میاد احترام بیشتری در سطح ناخودآگاه میذارم؟ دلیلش چی به نظر؟ متفاوت بودن شیخ. آدمی که متفاوت نیست، ماشین متفاوت، اون نیازی رو کشف کرد که من دنبالشم. خب من دنبالش نیستم واقعیت، نه من دنبال اون ماشینه نیستم، خوشم میاد از ماشینه ولی من اصلا دنبالش نیستم.
ارتباط موثر حل میشه که ما اصلا میگیم این حتما چون بنز داره
این دارتره،
چون
این دارتره
حتما
محترمتره دیگه.
ناخودآگاه احساس میکنه که
دیر ساختای پرم تنگیتره. آها این آدم کامل تری دیگه، بفهم جا
بزن.
آها خوب دیگه، تعلق به نیازه. و ببینید دقیقا همینه، اصلا مشخصیست موفق باشی یا نه. ببین با یه ماشینی اومده، من از آدمی شناختی ندارم، نمیدونم با سواده، نمیدونم بی سواده، نمیدونم اصلا بنزین مال خودش یا نیست. خیلی بحث مهمی، شاید شاگرد نمایشگاه باشه، اصلا نمیدونم بنزین مال خودش یا نه، ولی من ناخودآگاه من خودم رو دارم اعتراف میکنم جدوشم، ناخودآگاه من میره به سمت این که به این آدم احترام بیشتری بگذاره. اگر همون آدم مثلا از یه نمیدونم ماشین دیگه پیاده شده، نه پرایدم، حالا پرایدم، آره پراید، یا هر چیز دیگه، این از کجا داره میاد؟ ببین ناخودآگاه من در طول زمان برنامه ریزی شده بر اساس تبلیغاتی که کمپانی مرسدس بنز کرده و خود جامعه اونو گسترش داده که آقا کسی که بنز سواره آدم حسابی تره، آدمی که بی ام و سواره اونجوری تره، آدمی که نمیدونم لکسوس سواره اینوری تره. اینا چیزایی که جامعه تو ذهن ما وارد کرده، تو ناخودآگاه من رفته. بارها خودم پرسیدم خدا تو میشناسی اصلا این آدمو؟ ماشین مال خودشه، ماشین مال باباشه، ماشین نمایش شاگرد نمایشگاه مال نمایشگاهشونه، چیه داستان؟ اصلا انسان درستش قاچاق چیه؟ آدم کش من نمیتونه باشه، قاچاق تروریست نمیتونه باشه، اکثر تروریست من ندارم، من قاچاق چیا ندارم. تو داری به چی احترام میذاری؟ این چیه دوستان؟ ناخودآگاه من. و جالب میدونید چیه؟ ناخودآگاه اکثرمون این چیزها رو صادقانه بخوایم نگاه بکنیم داره. و باید بدونی که آقا در سطح ناخودآگاه تو یک سری چیزها وجود داره که تحت کنترل شما نیست. من همه این حرفا رو که الان به شما نزدم، اوکی، فردا دوباره یه آدمی پیدا بشه با یه مثلا نمیدونم، حالا بنز مثال میزنیم، مثلا با یه نمیدونم مازراتی فلان بیاد، من مثلا دارم میرم تو پارکینگ دفتر، درسته، میبینم مثلا یه ماشین شما بگیر، یه چیزی بگیر، یه ماشین خوب بگیر، بوگاتی که نداریم تو ایران، یه پورشه، یه رنج روور، یه پورشه، جلوتر از من رفته تو پارکینگ داره پارک میکنه، یه آدمی توش پیاده میشه، من به اون آدم ناخودآگاه احترام میذارم. من معمولا کسی تو پارکینگ ببینم اول نشناسم، اول کاری که میکنم یقهشو میگیرم، تو کی؟ کی داره واسه تو باز کرده اومدی؟ چی کار داری تو این ساختمون؟ ولی به پرشه یه معمولا کاری ندارم، جدی به تو ناخودآگاه اینجوری ها. من ببخشی خیلی راحت بیم، ناخودآگاه من یه جوری هاره، اما به این مرسه فاز اول کار نه، بعد خودم شک میکنم به خودم، میگم چی شد؟ این مال گذشته است دوستان. من دارم فکر میکنم بالای 95% شما ها داری و این عمل میکنه، این اثر میکنه، این کار داره میکنه. و اگر میخوای واقعا به جواب بزرگ برسی، بعد روش بری کار بکنی، برو تو زندگیت. این تمرین بسیار بسیار مهم، بنویسی تمرینشو، بررسی زندگی شخصی در هرم مازلو. بررسی زندگی شخصی در هرم مازلو. این باید هر کسی بیاد برای زندگی خودش نگاه کنه، به آقا من تو بحث نیازهای فیزیولوژیک اوزام چطوره؟ واقعا غذای خوب میخورم؟ خواب خوب دارم؟ یادتون داشتیم برای شخص دیروز داشتیم همینا رو میگفتیم، خواب خوب، غذای خوب، لباس خوب میپوشم؟ لباسم لباس خوب دوستان الزاما لباس گرون نیست. خیلی تا میگی لباس خوب، میگن خب آقا من فردا میرم نمیدونم برند و فلان وای میستم مرسی از دوست، لباس بهمان میخرم، میرم نه لباس خوب ارتفاع لباس گرون نیست، یه لباس تمیز، یه لباس راحت، یه لباسی که جنسش بدنت رو اذیت نکنه، یه لباسی که تو توش آسایش داشته باشی، آرامش داشته باشی، احساس خوب داشته باشی. هر کدوم ما با یه لباس حال میکنیم دیگه. من یه سری لباس رو توش احساس خوب ندارم، مثلا من لباس یقه هفت توش احساس خوب ندارم. فهم میکنی چرا؟ من از جای بودنم، من تیپولوژی یقه هم باز باشه توش احساس خوبی ندارم. خب اون لباس بس من خوب نیست، حالا تو بگو اصلا از طلا. بعد بری اینجا نگاه کنی و روابط شخصی دوستان بسیار بسیار مهمه، چیزی که از چشم خیلی ها در میره توی این موضوع، پاشناشیدش اینجاست. روابط خصوصی تعارف هم نداره. ما اینجا نمیدونم اگه زیر سن 18 سال داریم لطفا بره خودش بیرون، کسی نمیتونه بشنوه ترک بکن. پیش‌فرض ما اینه که اینجا همه بالای 18 سالن. بعد رو به جدو تا تا بحث سر اینه دوستان، تو باید این روابط یه استاندارد کیفی داشته باشه. ما اصلا به این توجه نمی کنیم. این باید استاندارد کیفی خودش رو رعایت بکنه. حتی مجردامونم چرا میگن آقا باید تعهد داشته باشی؟ اون تعهل پایش تعهده، تا بتونی لذت ببری، تا بتونی کیف بکنی. اگر مسئله داری وسطش برو حلش کن. من به خیلی میگم آقا اگر مسئله داری برو دنبال حل مسئلت با زندگی. اگر با همسرت، چه زن چه مرد، فرقی نمیکنه، خواسته ای داری که تو رو کمک میکنه بهتر بشه، برو دنبال اون خواسته. مشاوره برو. آقا این روزا مشاوره درسته، مشاوره خیلی در هم بر هم شدن قرقاتی شدن هیچ نظارتی نیست، اما مشاوره خوب هم هست. ما الان دفتر پایین دفتر خودمون یه واحد مشاوره است اسلامیه، خیلی حالا مذهبی حرفا، ولی از 10 تا مشاور من با مدیرشون سوال می‌کنم، 2 تا مشاور خوب داره توش، از 10 تا 2 تاشون قابل استنادن هستن. برو مسئله رو حل کن. من می‌بینم آقای اومده داره مشاوره میکنه، حالا با من حوزه تخصصیم نیست انصافا این موضوع، سعی میکنم وارد نشم، اما کمک میکنم از یه جای دیگه میدم به آدمایی که واقعا متخصص این حوزه. اومده پیش من داره چیز میکنه دنبال موفقه، رسیدیم به اینجایی که آخر نتیجه اینه که 6 ماه گذشته با همسرش حکم خواهر برادر رو داشتن. بعد بهش میگم خب آقا ببین این جواب نمیده، تو نمیتونی. میگه چرا نمیتونم؟ میگه واسه که ببین، بهش توضیح میدم، میگم ببین اون همسرت تو که تو خونه هست تو اصلا بهش توجه نداری و فکر میکنی اونم کاری با تو نداره، اون با یه مدلی چوبلا چرخ تو میکنه که اعصاب تو همش درگیره، تو ناخودآگاه درگیره، تو نیاز فیزیولوژی داری جای خودش ارضایش نمیکنی. حالا یا نگرش داشتی اون از درون داره به تو فشار میاره، یا دنبال این هستی که یه جایی دیگه برای جبرانش پیدا بکنی. خب این جای دیگه از تو وقت میگیره، انرژی میگیره، توان میگیره، فکر میگیره. تو یه بخشی از انرژی تو ببری و مثل ماشینی میمونه که دو سیلندش سمت راست بره دو سیلندش سمت چپ میشه، نمیشه که. یا تو داری اینه اینجوری میبریش شلو که خب آقا داری پرت میکن، یا این از درون تو تو جمع شده داره به تو فشار میاره، اینم یه بحثشه. و یادت باشه اون زنی هم که داره با تو زندگی میکنه اونم یه سر مسئله خاص خودشو داره، یا اون همسر بهتره بگم ببخشید، اون همسری هم که با تو داره زندگی، اونم مسئله خودش داره. حتی مسئلهش برآورده نمیشه چون میکنه لاچرخ. من دقیقا تو خونه خودم اینو دوستان خیلی صادقانه مثالش بزنم، فقط کافیه 2 هفته من به خانم توجه لازمو نداشته باشم، 2 هفته دقیقا ورق برمیگرده، عملا بی سر صدا یه کاری میکنه که اعصابمو بهانه‌های علکی میگیره، یه کاری میکنه آترینا شروع میکنه ساز عربی زدن، یه سری مسائل رو تولید کردن، نمیدونم باشه برو مدرسه آترینا ببین فلان چیز چی شده، این حرفا اصلا به من چه گور پدر بچه تو خودت با هم کرده، من حوصله ندارم، اصلا سرم درد میکنه، انواع امراض رو میگیره. فهم خیلی وقتا امتحان کردم، سرماخوردگی داره، سرفه، حدس رفته، خوابیده، من تب دارم، از حالم خوب نیست. من میام مثلا خاتونه میگه آره مثلا اوضاعش داغونه ترکیده، یه مطمئنی تو؟ میگه به خدا بابا اساس، میگم باش تو برو کارات انجام بده بابا. نیم ساعت بعد که ناز و نوازش اتفاق میفته، توجه لازم داده میشه، من ول میکنم میام بیرون، ما شروع میکنیم میش میگم باشه تو استراحت کن بخواب، اصلا مسئله نیست، تو آروم باش، من همه سوپ درست میکنم. به نیم ساعت نمیشه خودش میاد بیرون، با پتو اول میاد بیرون، با پتو میاد این کانتر آشپزخونه است، از این صندلی چیزا میکشه اینجا میشه، این نگاه میکنم میگم با خانم بلنشه برو شما، من چیز میکنم انجام میدم، عزیزم برو قربت برم برو فلان حرفا، نه اینجا نشستم میگم خرابکاری نکن باش. آروم آروم به یه ساعت نمیرسه. پتو متو سرماخوردگی همه چی تموم میشه. آقا خیلی وقتا حواست باشه آقایون، خانوم ها مسائلشون فیزیکی نیست، محبت و توجه بسیار بسیار تاثیر داره. من میگم دقیقا این دو هفته گذشته که خیلی پرفشار من درگیر بودم، تمام تلاشم اینه خانومم از ریل خارج نشه، چون اونم بیاد روی اینا میشه مصیبت. دیشب برداشتم بردمش حاکم، گفت آره دیشب رفتم خونه دیدم سوپ گذاشته، ماکارونی گذاشته، خلاصه همه چی بود الحمدلله. دیدم غذای براز این داره یواش یواش چیز میکنه. برای بابا هم غذا جدا درست کرده بود، یه برای پدرم ببرم. گفت آره چی بچشم بخوره، چی میخوره حرفا؟ گفتم میدونی چیه؟ کوچی. گفتم بیا من غذای بابا رو که بهش دادم جفتی بپیچیم به بازی. خجالت نمیکشی با این سن و ساله؟ بابات مریضه، مادرت اونجا نشسته، نه من بچه اونجا نشسته، میخوای بپیچی به بازی؟ بودم قره صدا در نیاد، بیا بریم بیدم قضا بدیم دیگه. خب من جمعا مامانت شو قضا نبیده بخورن دیگه. حالا مادر من بود، دخترم، مادرم و دخترم و قضاشون رو بهشون دادیم، به هوای که ما بریم قضا با آباق رو بدیم بیاییم. از اون باید پیچیدیم کجا؟ هاکو برگر. همه سه هم برگر کرده بود. ببین این شارژه رو باید انجام بدی تا بتونی آرامش داشته باشی، تو بتونی خیلی از چیزایی که میخوای اتفاق بیفته و ما خیلی وقتا بهش توجه نمی کنیم. اینا کجا سوستان؟ از نیاز پایه شروع میشه، به امنیت و آسایش میرسی. وقتی که شما آسایش نداشته باشی، ظرفیت مغزت کامل کار نمی کنی. در حالت آلفا قرار نمیگیری. یادت دیروز آلفای مغزی رو میگفتم؟ اگر میخوای در آلفا بمانی، در آلفا دریافت داشته باشی، بتونی روش ها جدید پیدا بکنی، کار بهتر بکنی، این بیس باید درستش بکنی. نمیتونی اینو درست نکنی بعد بگی آقا من چرا تو آلفا قرار نمیگیرم؟ طرف اومده میخواد با پول همه چی. آقای دکتر شما یه چیزی بگو که من بتونم فلان کارو بکنم. خودم باشم هم کار صورت رو میبینم. باشه برو ببینم. با پولی که نمیشه همه چیم درست کرد، و پایه کار درست بکنی. و این چیزی که دوستان شما هم باید در مورد خودتون روش فکر بکنید، کجای کار میلنگ و بری اون اساس کار رو درست بکنی. آب رو باید از سرچشمه درست کرد. آب وقت که سرچشمش گلالوده، حالا پایین شما یه تصفیهش کن، درست میشه؟ طعمش خوب میشه؟ میشه؟ نه. برو سرچشمه رو یه فکر بکن. اون سوال گرفته بودیم شو بالا بلند میگی صدا برستن جا داد بزن. آها فیزیولوژی رو داره توش پوشش میده. دقیقا پوشش داره میده. اصلا بنز شعارش اینه. اون مرسدس بنز اون علامت ستاره. چرا ستاره است؟ چرا میدرخشه؟ چون داره به خودشکوفایی اشاره میکنه. داره میگه بدرخش. تو خودشکوفایی تو باید بدرخش. چرا که تو لازمه بدرخش. و درخشیدن تو رو داره هدف میگیره. برنده از این استفاده میکنه. رولکس میاد شعارش رو میزنه، میگه ساعتی برای افراد خاص. خاص بودن چی؟ از کجا این داره میاد؟ و میخوام بگم اینا چیزی که حالا قبل از که وارد بحث مارکتینگش بشم، اصلا بحث پایه‌اش رو میخوام انجام بدم. دوست من، عزیز من، اگر دنبال نتیجه درستی، باید توی این موضوع خودت رو کنترل بکنی. و یه وقته باید تغییر بدیم، مدل هامون رو باید تغییر بدیم، روش هامون رو باید تغییر بدیم، ساختارمون رو باید تغییر بدیم، تا بتونیم موفقیت رو از سطح ناخودآگاه بیاریم بالا. خب تو بحث حوزه نیاز سنجی کسی سوالی داره اینجا؟ بگو شما بعد میامونش. ببین اینو باید بنویسی. خب خودت بعد به این نتیجه برسی که آقا من کجاها رو باید بهبود بدم. باید بنویسی. آره نمره‌ای نیستی، چون معیارش خیلی شخصیه. معیار استاندارد چیز میتونم بهتون بدم ولی جواب درستی نمیده. شخصی شما ببین آقا من تو بحث های فیزیولوژی اینو باید درست کنم تو امنیت و آسایش باید اینو درست بکنم، توی نیاز به تایید و تصویب و احترام اینو باید درست بکنم، تو جامعه باید این کارو بکنه و شما باید همه گذاشته کنم یه سری آدم ها رو بریزی سطح آشغال، یه سری آدم های جدید برای خودت تولید بکنی، دوستای جدید پیدا بکنی، دوستایی که با تو هم فکرن. آدم های قدیمی شما خیلی هاشون اصلا مضرن برای مسیر آینده تو، تا بتونید روش بکنی. وایس نوبت آقای بگو اسمتو. آقای کریم بلند بگو. بله حتما دقیقا. و بعد اینو دوستان هر چند وقت یه بار دوره بازبینیش بکنی، به هم میریزی یه وقت داری، بعد اینه هی بازبینیش بکنی، حداقل سالی یه بار، حداقل سالی یه بار بازبینی کنی کجا داستان به هم ریخته. چون ما آدم هم خیلی وقتا از ریل خارج میشیم، دوره بتونیم برگردیم بریم. بفرمید آقای. اصلا به هم میریزی، به هم میریزی، روش از مقالات داریم، کتب داریم. چی؟ تو مارکتینگ داری تو الان صحبت میکنی، درسته؟ آره نه تو مارکتینگ رو نگه به فعلا. الان من دارم تو بحث انسانیش صحبت میکنم، شخصی داریم صحبت میکنم، اون بحث بعد جلوتر. خب پس اینو داشته باشیم، یه تمرین لازم واجب بذاریمش تو گروه. تمرین که تو گروه میاد کمک میکنه بهتر بتونیم حلش بکنیم، منم باهاشون موافقم. بذارید تو گروه اونهایی که خیلی شخصیه ننویسید توش. مثلا من یه چیزی دارم خیلی شخصیه، دلیل نداره مثلا آقای جاسمی ازش باخبر بشه، نمیذارم تو گروه. ولی این کمک میکنه که بریم دنبال حل کردنش. حتی تو گروه یه چیزایی رو شاید ببینیم که اصلا خودمون به ذهنمون نرسیده باشه. و من پیشنهادم اینه، یه چیزی که اینجا اتفاق میفته دوره نخبگان، حالا دوستانی هستن که مثل آقای کیانی این دوره رو قبلا گذروندن دقیق میدونن، از ماه 8 9 دیگه همه از همه چیز هم خبر دارن، خیلی چیزی برای مخفی کردن وجود نداره. مثلا دوره نهم، پایان دوره نهم که آقای قنداری همسر سرکار خانم نکویوان تو اون دوره بودن، اینقدر به جایی که یه روز جمع شد منزل شما، دیگه زحمت دادن منزل شما و یه نهاری به پایان دوره جمع میشن دوره هم دیگه. میخوام بگم خیلی سخت نگیری و هممون اینجا با هم خواهر برادرانه واقعا زندگی بکنیم و قرار این کارو بکنیم و ما با هم یه حس دوستی و حمایت همدیگر داشته باشیم. برای همین بهتره که ایبامون رو بزنیم بقیه هم بدونم. من آقا توی حوزه نیاز به کمک دارم، من آقا مجردم بر فرض مثال، این مسئله رو تو زندگیم دارم، کمکم بکنید زن بگیرم. بعده این همه آدم دو به فکر من باشم دنبال این حوزه چی؟ بچه مردم داره زندگی میکنم، شاید خودش دلش میخواد. چه یه آیتمی هست که با ساختار من هماهنگه، مثلا من میام میگم من اصلا اینو میخوام، دلیلی که ازدواج نمیکنم اینه، دنبال یه همچی موردی میگردم. حالا 60 نفر آدم مسئله منو میدونن، 60 و چند نفر آدم، خب چقدر بهتر من میتونه بهم کمک بشه. حالا اینو بعد بریم پیداش بکنیم. اما بیام توزیع مارکتینگش. تاریخشم دوره بعدیتون اول مهر ماه باید برگزار بشه، روزهای طبق تقویمی که داریم با شما 3 و 4 مهره. این رو 28 شهریور که قشنگ باش دو هفته هم فاصله داشته باشید، خوبه؟ یه هفته قبل 28 شهریور جریمه بزنم براش؟ نه جریمه دیگه نمیخوام، جریمه ولی 28 شهریور همه بذارید رو. خب و میگه پیش نیاز رشد کیفی و کمی تمام سطوح زندگی در داشتن تصویر ذهنی مناسب و سالم با توجه به اهداف شخصی در سطحی از هرم نیازسنجی انسانی. و دوستان شما برای هر کدوم از این بخشا یه تصویر ذهنی داشته باشی، برای نیازهای فیزیولوژی بعد یه بخشی از تصویر ذهنی رو این باشه، من میبینم، بهتون گفتم قبلا، من بهروز ریاهی 65 ساله رو میبینم. و یادتونه صحبت میکرم کنم نوع پوشش چجوری، حتی که میاد شما از نوع لباساش دیدیم بعضی از آدم ها از نوع لباس پوشیدن طرف شما یه نتیجه میرسیم این آدم معلومه، جنس لباساش مشخصه چیه، اینو باید ببینید، قیافه خودت رو باید ببینید و اینو باید بیاید تو تصویرسازی ذهنید، روابطت رو. من روابطم رو در سطح خانوادگیم تو سن 65 سالگی میبینم که همسرم چطور با من زندگی میکنه و رفتار میکنه، اینو براش تصویر ذهنی دارم. و تو حوزه امنیتم تصویر ذهنی دارم، من وقتی که تو اون خونه که زندگی میکنم همسایه ها چطور با من ارتباط، من خونه اصلا چه کیفیتی داره الان سازه الان ساختار، تو بخش های مختلف تایید و تصویب احترام رو من میبینم، تصویرش میکنم برای خودم. و دوستان اون چیزی که شما تصویر میکنی اتفاق میفته، من جامعه‌ام رو تصویر میکنم که آروم آروم محقق بشه. و بهتون گفتم دنبال این هستم که از سن 60 به بعد یه ساختی هتلی بسازم مخصوص شوگر دادی ها و شوگر مامان ها، پیر مرد پیر زنه پول دار بیان اشغال کنه، بده هیچ هایی هم باشه خودشون به انتخاب خودش خواستن رو بیان اقامت دائم میدیم اونجا، جان خواستن ازدواج بکنن نخواستن تیغه کنن خیلی دشم به ما چه ربطی داری ها اسمش بده به ما ربطی نداره، مسئله خصوصی مرد، یه پیر زن پیر مرد ها که فرد بالای 50 ساله که کسی نمیتونه تصمیم بگیری که جان حالا بالای 50 سال نه چی شد دفنش نه اون 20 واحده کار دیگه میکنه، اون 20 واحده جای خودشه. پیرا دیدم ببخشید. و اینو باید بیایید تصویر سازیش رو بکنید، تصویرش رو ببینید تیکه تیکه. من جامعه همو اونجا میبینم و علت اصلی که میخوام اون مدل ایجاد بشه، چون خانومم میشناسم، خانومم همینجوری یه خط در میون از زیر کار در میاد، یعنی من کنترلش نکنم زندگیش رو عوض، من میدونم این بالای مثلا 64-5 بره دیگه زندگی جمع بکن نیست درست در میون، همینجوری هم همه جاش درد میکنه، حالا راست یا دروغ یا خدا عالم. اما نکته کجاست؟ آقا من اون استانداردی که میخوام کجا پیداش میکنم؟ دقیقا تو اون ساختار، به راحتی هم من زندگی میکنم همین و اجتماع همو دارم، تایید و تصویر همو دارم، این یه راه حل دیگه، سلوشن دیگه، من براش تصویرشو میبینم، در توان منم هستی همچی مجموعی رو جمع جور بکنم. خب آروم آروم بسترش ساخته میشه، خودش ساخته میشه. دوستان من یادمه که 15 سالم بود، این آقای الهی قمشه اون وقت ده 70 صحبت میکنم، ساله 70 و 1 و 2 و 3 اون دور برا برای شما عرض میکنم که من به واسطه دایی کوچیکم که از من بزرگتر بود، اون دانشجو بود و میرفت و میومد و نمیدونم با آقای سروش و با آقای الهی قمشه اینا آشنا شده بودم، یادم جمعه ها بعد از اون برنامه این آقای قمشه ای رو پخش میکنم، اون موقع یه چیزی گفت، آقا برید از خدا بخواید شلنگ رحمانیت و رحمت خدا بشه. حالا من اون موقع 14-15 سالم بود، تازه وارد دبیرستان شده بودم، به خدمت شما عرض کنم که این ذهنیته دلم حالا میخواستم این چیزو به این نتیجه رسیدم آقا یه خیریه داشته باشم و همیشه فکر میکردم به خیریه، یه خیریه داشته باشم، یه جایی باشه، یه آدمای بیان که پولای بگیرن برن و یه چیز. من نمیدونم چجوری خیریه اتفاق افتاد، خیریه نواندیشان چند ساله داره کار میکنه. ببین تصویرسازی اینو تولید میکنه، من هیچ وقت فکر نمیکنم مثلا تو سن 40 چند سالگی خیریه داشته باشم، صندوق خیریه داشته باشم. میدونی صندوق نواندیشان میدونی چیه دیگه ها، همه در جریانی؟ یه صندوقی داخل شرکت داخل مؤسسه نواندیشان وجود داره به نام صندوق خیریه نواندیشان، که به آدم هایی که مسئله دارن و مسائلشون خاصه وام های آسون میده، بدون بهره، بدون کارمزد، بدون درصد و با نرخی که خودشون بخوان میتونن برگردونن. اینا برای چند دسته آدمه. آدمایی که میخوان ازدواج بکنن، خانم هایی که سرپرست خانواده هستن، خانواده هایی که بحث عمل جراحی های خاص دارن و ضروری دارن. و بعد این میدونی من هر کیم میاد بهش میگم، میگم ببین این وامی که داری میگیری، اما ما خیلی راحت دیدیم، یه معرف میخواد که بچه های خود نواندیشان هم و یا سفتی یا یه چک و عددی که خود فرد در ماه میتونه بپردازه. یه نفر میگه من ماه 2 میلیون میپردازم، یکی میگه من ماه 500,000 تومان میپردازم. ما رو عددش هم باش کاری نداریم، سود و بهره ازش نمیگیریم. هر چیز داره میگیم آقا اینجا این صندوقه اسمش صندوق نواندیشانه، نه صندوق حضرت ابا عبدالله الحسینه، نه صندوق مولا علیه، نه صندوق زینب کبراس، هیچ کدوم از اینا هم نیست. طرفش هم کائنات و هستیه. برای میگه بله، میگم یادت باشه اگر به هر دلیلی زلزله اومد، زمین با آسمون چسبید، من نبودم، ما نبودیم، اینجا نبود و تو بودی، موظفی این پولی که گرفتی و به نرخ امروز روزی که داشتی، اگر امروز 10 میلیون گرفتی تو 10 سال دیگه میدی ممکنه بشه 100 میلیون. اون 100 میلیون تومان رو به یه نفر دیگه بدی که اونم نیاز داره برای نساز و به اون آدم بگی اونم موظف اینو خورد خورد به نفر دیگه بدی که چرخه متوقف نشه. و هر کی چرخه رو متوقف بکنه خودش موظف به پاسخگوییش با زندگی و دنیا. و این پولی که تو دوباره برمیگردون اگرم ندی، من میرم از زامنت میگیرم این پولو، از زامنت هم نگیرم، یادت باشه تو چرخه رو متوقف کردی، دفعه بعد یکی دیگه میخواد بگیره اونم گیره، گره اون گردن تو. و یه همچین چیزی رو افتاد، چند سال الان داره کار میکنه. شما هم خواستید میتونید بیاید توش بچ بذارید، میتونید آدم معرفی بکنید، ولی همکاراتون رو معرفی نکنید، پرسنلتون بیان برای وام خونه. چون بعضی هم راش یاد گرفتن تا پرسنلشون چیز میشه، آقا بیا برو نواندیشان بهت وام میدی، من برای درست کنم یه وام بگی. نه، به پرسنل هیچ کدوم تو وام نمیدی، به آدم نیازمند وام میدی. اگه کسی رو میشناسید که واقعا نیازمنده معرفی بکن، داشته باشه صندوق میپردازید و حتی میتونید خودتون بیاید توش پول بذارید، تو شما ها مشارکت بکنید. ولی ما حسن میخوام این تصویرسازی ذهنی رو بگم. من تو 15 سالگی بر اساس گفته های خرمشاهی به این نتیجه رسیدم من یه همچی چیز داشته باشم خیلی بهم کمک میکنه. محقق شد، اتفاق افتاد. و جالب میدونید چیه؟ خود بچه های دورهای نخبگان کمک کردن را افتاد. یادم یه آقای سرناز داشتیم خیلی پیگیر این موضوع بود، یا من صحبتش کردم همون دوره که من یه همچی چیز از گذشته خواستم و هم میخوام اومد کمک از ساختاراشو چیدیم درست شد. اصلا انا آقای بصیرت نیا هست کمک میکنه، اگه کسی کسی معرفی بکنه آقای بصیرت نیا بررسی میکنه که وام بهش داده بشه نشه یا چطور باشه. و هم میخوام بگم ببین تصویر سازی اینو تولید میکنه، اینو ایجاد میکنه. برید به تصویر سازیاتون فکر کنید و شروع کنید به کار کردن. دوستان این دوره درسته 1 ساله، ولی بستر ما بقیه زندگی شما رو کاملا میتونه تغییر بده اگر باش قدم به قدم بیاد جد و اینو ایجاد بکنید. برندها حالا میان از این ایجاد استفاده میکنن. مثل سوالی که پرسیدم، میگه اپل چطوری تونسته این نیاز پنهان رو در مشتری ایجاد بکنه؟ اپل ورشکست شد، همه شنید. استیو جابز اومد کل محصولاتش جمع کرد. اپل موقعی که ورشکست شد خیلی چیز تولید میکرد، کامپیوتر تولید میکرد، اسکنر تولید میکرد، پرینتر تولید میکرد، مونیتور تولید میکرد و و و چیزهای مختلف. من حتی یادم گوشی تلفن هم داشت تولید میکرد موقع که ورشکست سال 2007 که شنیدید دیگه. استیو جابز که من جمع کرد همه اونا رو، گو آقا ما یه کامپیوتر پایمون باید باشه که هویتمونه و میریم به سمت یه محصول جدید. گفتم محصول جدید چیه؟ گفت دستگاه های بازی. اولش دستگاه بازی بود دیگه، این برای بازی طراحی شد، گیمیفیکیشن میکرد، رو نظریه گیمیفیکیشن شکل. و من اومد آرومانو به نچست که آقا اسباب بازی بسازی که باش تلفن هم بتونن انجام. اما اومد گفت آقا من برای اینکه اینو بتونم بفروشم و از رقبا جلو بیفتم باید یه چیز متمایز داشته باشم. چه چیز متمایزی؟ دیده شدن و خاص بودن. اول تو محصولش ایجاد کرد و اولین برتری خاص بودنش این بودش که این دستگاه فقط یه دکمه داشت، اون توجی ها رو نمیدونم یادتون، یه دکمه فقط شاسی اون پایین داشت. میگه آقا یه تلفنی که فقط یه دکمه داشته باشه، باقیش تاچ باشه، بازی هم به راحتی بکنه. و بعد اومد رو برند اپل شروع کرد کار کردن، قیمتش بالا بست، گفت اینا همه نباید استفاده بکنن، آدمای پایینی خودشون برای قیمت بالا میرسونن. قیمتش بالا بست، گفت به نسبت تلفن‌های دیگه، به نسبت اسباب بازی دیگه باید دو برابر قیمتش حداقل باشه. و از اول هم بود اینجوری، الان هم هست. اومد قیمتش بالا بست و شروع کرد روی این قیمت بالا تبلیغات کردن، جاهایی که آدمای معروف بودن، جاهایی که آدمای خاص بودن. البته توی جنسش هم این ویژگی بود. من یادمه سال 86 اولین تلفن اپل رو من خریدم، اونها مدل های 2G بود، نمیدونم یادتون هست، پشتش استیل بود، یه جوری گرد بود، خیلی خاص بود. هر کی میدید میگو این چیه، اونها واقعا هم نبود، کسی نمیدونست. ولی حتی خارج از ایران، توی دبی، توی نمیدونم چین، من اونها زیاد میرفتم میمادم، جاهای دیگه اینا جاهای تبلیغ میکرد که آدم های مهم میدونستن این چیه. آدم هایی که بیزینس کلاس پرواز میکردن، تو بیزینس کلاس همیشه تبلیغاتش بود، تو اون قسمت جلو هواپیما هست، فرست کلاس اول، اونجا ها تبلیغات میکرد رو جای مختلف. اپل اینجوری جاش انداخت و برای مردم یه چیزی رو جا انداخت. آقا داشتن علامت سیب گاز زده یعنی فروز بودن، مدرن بودن، نمیدونم اینجوری بودن، اونجوری بودن، بالا بودن، پایین بودن. و جالب میدونه چیه؟ طرف غذا از خونه، از خونه دانشجو رو من دیدم، ساندویج برمیداره میاره، پول نهارش رو جمع میکنه که چیکار بکنه؟ بره تلفن آیفون بخره که دیده بشه. و اومد تو این بازار خودش قرار داد، تو این جایگاه قرار داد، خودش هم حفظ کرده. البته قرار دادن یه بحث، حفظ کردن هم یه بحث دیگه است. سیستم عامل خودش رو ساخت و مسائل خاص خودش. اما مهم اینه که شما بیایید اینو ببینید تو کسب و کار چیکار می‌خوای بکنی و بر اساس این حالا چطور می‌تونی برای کسب و کارت کار بکنی. شما باید تو کسب و کارت هم از این استفاده بکنی. ببینید می‌خوای آقا جامعه کاری تو چی باشه؟ چرا ما می‌گیم سگمنتیشن یا جامعه هدف؟ چون جامعه هدف کیان، چه ویژگی‌هایی دارن، چه خواسته‌هایی دارن، نیازهاشون چیه؟ تو بحث STP یادتونه جلسه اول از STP صحبت کردم، گفتم بعداً کلی باش کار داریم. حالا از ماهای آینده کلی رو STP اصلا کار میکنیم و با همگی صحبت میکنیم. میومد میگه بابا STP کسب و کارت در بیار بیار. یادتون میاد STP ها؟ اولش چی بود؟ SS یا سگمنتیشن. مخفف چی بود؟ جامعه هدف یا مشتریان ما. میگه بابا جامعه هدف یا مشتری های شما باید بدونی اینها چه خواسته هایی دارن، چه نیازهایی دارن، چه ویژگی هایی دارن و بر اساس این سه تا شروع کنی مدل کسب و کارتو بررسی کردن تا از نیازهای آشکار کسب و کارتو برسونی به برآورده کردن نیازهای پنهان. چون حالا اینو بعدن روش کلی کار میکنم، تو بحثه بعدیمون بحث تخصصی کامل روش صحبت میکنم. اما برید اینو تو کسب و کارتون دوستان پیگیری بکنید. این تنها اسلایدیه که من روش اینقدر وقت میذارم و یه دلیلم داره. چقدر مهمه به نظر؟ خیلی. و من قول میدم بالای 99%مون توی این مسئله داریم. اگر حل بشه همه چی درست میشه، چون کاملا از پایه داره میاد. حالتون چطوره؟
عالی.
اوکی؟ برم؟ خب و یه لحظه منو ببخشید، اینجا یه مسئله فنی انگار به وجود اومد که ما الان مسئله فنی حل میکنیم. یه لحظه من رو ببخشید. یه لحظه الان میکنم مسئله حل شد. نه مسئله حل نشد. یا آهنگ بذاریم حل میشه. خب بیاییم تو حل بشه. شما یا آهنگ گوش بدیم. جا خب آقا حلی دوستان بفرمایید. چطور تصویر ذهنی خودمون رو بهبود بدیم و کار رو درست بکنیم؟ برای اینکه بتونید تصویر ذهنی خودتون رو بهبود بدید، اول بودیم هرم نیازسنجی مازلو. ببین از پایه کجا تو زندگی میلنگی، اون برای اینکه تو بتونید تصویر ذهنی درستی داشته باشی. اما بعد از این لازمه شما یه شناختی پیدا بکنی از تابوهای ذهنی. کسی از تابو چیزی تعریفی داره تو ذهنش؟ تابو چیه؟ خب آها، کارهایی که جامعه از نگاه جامعه میفرمایند بده دیگه. مرسی. مثل کاری که گلشیفته فراهانی که به شکل تابو شکنی کرد. خب چی شو؟ لباسشو در آورده لخت عکس گرفته. حالا بلکه بدونید دیگه. تابو، تابو ما میان میگیم تابوها مجموعه ای از اعمال، رفتار و افکاره که ما بر خودمون حرام و ممنوع میکنیم. اما در واقع میتونه حرام و ممنوع نباش. مثالی که زدم مثال کاملا درست. این خانم، حالا من اصلا نمیخوام تاییدش بکنم، نمیخوام تکذیبش بکنم، ببینید دارم یه فعل رو مثال میزنم، جهت ندین دوستان به موضوع. به عنوان یه خانم برهنه شد، تو تبلیغات عکس گرفت، یه خانم ایرانی، خیلی ساده. ولی ایشون بالاخره حالا برای زندگیش اختیاراتی داره دیگه. ما به عنوان ایران، ما تو جامعه ایرانی درسته میگه آقا این کار کار بدیه، کار غلطیه، کار مورد علاقه نیست، کاری که دوستش نداریم. حالا به مدل‌های مختلف واکنشش نشون میده. اما همین کار رو مثلا نمیدونم یه برزیلی هر روز انجام میده. برزیل رفتی؟ برزیلی تو برزیل تو کنار دریا چجوری آدم را میرن؟ خیلی طبیعی و شورت فاش نیست، همه چی داره میره. بعد بهش نگاه میکنی، اونا میتونی نگاه میکنی دست بکنی. مدل دیگه آقا تو برزیل اینجوری شورت هم فاش نیست، خودش خیلی ساده میره و تعجب میکنه نگاهش میکنه از تو هیچی. حالا اون ور خیابونش میدی، دقیقا میخوام بگم اون ور خیابونش میدی شورته پاشه یه رکابی هم روش. حالی باز میخوام بگم اینا حالا بحثایی که جا با جا با هم دیگه فرق میکنه و آدم با آدم متفاوت. ما انسان ها هر کدوم بر اساس تربیتمون، محیطی که توش زندگی کردیم، کشوری که توش زندگی میکنیم، دینی که داریم، یک سری اعمال و رفتار رو برای خودمون کاملا قدغن میکنیم و ممنوع میکنیم و اونها رو انجام نمیدیم. و جالب اینه که خیلی از این رفتارها و اعمال از طرف یه سری آدم های دیگه برنامه ریزی شده است که ما انجام بدهیم یا انجام ندهیم تا ما رو به یک سری مقاصد دیگه برسونه. حتی انجام دادنش هم همینه. بعد اینا رو بگردیم دوستان پیدا بکن. اون عزیزی که بلند میشه پای برهنه کفشاشو در میاره، نخ میمنده میزه گردنش، از مرز شلمچه را میفته به سمت کربلا. چند کیلومتر؟ 400-500 کیلومتر پای برهنه. یا از نجف به کربلا 40 کیلومتر، 50 کیلومتر، 90 کیلومتر ببخشید میاد. پای چی میشه؟ نابود میشه. و این آدم صاحب کسب و کارم هست. خب آقا مگر شما نداری روایت مستقیم از پیامبر که میگه حفظ جان اعم واجبات است؟ چی شو؟ اون چی بود این چی بود؟ و میان تشویق میکنن منو. پدر 60 خورده 70 ساله من بونم میشه میره پیاده، که بار دوم سوم بود که رفت اومد مریض شو، همگی بهش گفتیم این دفعه رفتی خونه بر نمیگردی. حالا که مطمئن شد یه کسی خونه راش نمیده، قضیه تعطیل شد. خب پدر من دارم برنامه ریزیش میکنم. خب آخه مرد مثلا 70 ساله بلند شه بره 60 خون، اون موقع 60 خورده ای سالش بود، قضیه فکر میکنم اگه خدا بخواد 5 سال پیش تموم شد تو خانواده ما. وقتی که اینشون بلند میشه میره میاد، دقیقا ببین این کف پاش هیچ وقت یادم نمیره، اینجوری تیکه تیکه تاول زده بود تا یه هفته پای این بالا بود، این تاولا اصلا یه وضعیتی بود. خب یه بحثی وجود داره دیگه، من اینو میفهمم که آقا حفظ جان ائمه واجب است. خود من برنامه ریزیم کرده بودن آقا توی سالهای از عمرم، پا کفشم رو در میارم بدون کفش میارم زیر علم امام حسین. تو آقا 700 کیلو بار رو گذاشتی رو بدنت بدون کفش، دنبال چی میگردی؟ کف خیابون. من هنوزم کفم درد میکنه از اون سالها. و دوستان اینا یه چیزایی که ما باید بهش فکر بکنیم. هر چیزی که گفتن رو نباید بپذیری تو هر حوزه، یا فقط این بحثش حوزه مذهب نیست، تو حوزه روابط اجتماعی هست. و بعد این تابوها رو پیدا بکنیم. یکی از عوامل اصلی که اجازه نمیده انسان ها از یه سطحی بالاتر برن تابوهای ذهنی، قوانینی که خودمون یا محیطمون برامون تولید میکنه که بر اساس اونها ذهنمون برنامه ریزی میشه و تصویر ذهنیمون از یه جای بالاتر نمیره. تابوها به عقیده فروید قدیمی ترین و کهن ترین مجموعه قوانین بشریت، از اول تاریخ بشریت هم بودن. و فروید میگه آقا اینا از همه قدیمی ترن و انسان ها در طول تاریخ اینا رو ایجاد میکنن. انسان ها دوست دارن این رو، ربطی هم به ایرانی بودن و نمیدونم عرب بودن و مسیحی بودن و امریکایی بودن نده. تو امریکا هم این هست، تو سوئیس هم هست، تو چین هم هست، تو تایلند هم هست. تابوهای رفتاری وجود داره و ما باید اینها رو بتونیم پیدا بکنیم و از بین ببریمش. یه کتابی هست به نام روانشناسی تصویر ذهنی، تو این حوزه خیلی توضیح میده و میاد میگه آقای ماکسول مالتز یا دکتر ماکسول مالتز میاد اینو توضیح میده، میگه آقا این تابوهات رو باید کنترل بکنی. علم کنترل ذهنه. تو تابوهات چیه؟ برو بگرد اینا رو پیدا بکن. و خیلی از ماها اصلا تابو موفقیت داریم، تابو ثروت داریم، تابو رشد داریم. هر که اندوخته شد سیم و زرش، یا خودش دوز بود بر نسبت شما یا پدرش. ببین وقتی من این رو از کودکی شنیدم و باورش کرده باشم، برای من یه تابو میسازه. تابوش چیه؟ این موفقیت و ثروت مساوی است با دوز بودن خودت یا پدره. من خودم به شخصی چه خیالم نمیره تو مسیر زندگیم تا سال 85 هم 86 هم این موضوع وجود داشت. عملا میرفتم بالا، به یه جایی میرسیدم خودم یه کارایی میکردم تپ میفتادم پایین، خودم انجام میدادم، خودم به خودم میزدم. آخرین بارش چه خیالم نمیره 10 نفر آدم رو جمع کردم با خودم بردم ترکیه به مدت 1 هفته میهمان. یه مناسبتی وجود داشت میخواستیم چیز بکنم، 10 نفر آدم رو من با خودم بردم ترکیه مهمان به مدت 1 هفته. و بعدش داشتم این فیلم که اون مرد خیلی خوشحال بودم از این کار داشتم امکان حالشو میبردم به قول معروف. من پیش خودم فکرم واقعا یعنی چی؟ من داشتم چیکار میکردم به نظر شما؟ ها؟ تایید و تصویب داشتم میگرفتم، داشتم جامعه سازی میکردم، اما پشتش چی بود؟
اون اضافه پولی که از حد ذهن شما بالا بود داشتی دوریزش میکرد.
دقیقا داشتم این کارو میکردم، داشتم خودمو از دزد بودن، خودمو پدرمو از دزد بودن نجات میدم. من به یه سطحی از پول رسیده بودم که این پوله از اون چیزی که خودم باور داشتم و فکر میکردم لازمه برای چیز بالاتر رفت، پول رو داشتم از بین میبردم. بارها برای من پیش اومد و کارایی میکردم خودم با دست خودم زیان میکردم، در صورتی که نه به تجربه این کار میخورد، نه به سوادم میخورد، نه به روشم میخورد. بارها من میشستم روش فکر میکردم. و دوستان میدونی وقتی گشتم چی پیدا کردم؟ یه تابویی وجود داشت کف ذهن من، یه باور قدیمی وجود داشت که میگو آقا هر که اندوخته شد سیم و زرش، یا خودش دوست بود یا پدرش. این از کجا آمده بود؟ مادر بزرگ گرم خدا همه عباتو بیا بود. و دوستان این در ذهن من تبدیل به یک طرحواره یا ایگو شده بود، مونده بود. بهش طرحواره میگن، ایگو میگن، تابو میگن، حالا تعریف های مختلفی هم پاش میگذن. و من فهم میکنم که زندگی نباید از این موضوع رد بشه. یا من یه روزی قبل از این که دخترم به دنیا بیاد اصلا ببینم چه شکلیه، این خوشگله خوشگل نیست، اصلا خواستنیه خواستنی نیست، دوست 20 و چند سالم رو قطع ارتباط کردم. سر چی؟ آره که این یه بار به زبون آورده آقا این بچه به دنیا آقا یه عروس ماسا. حالا پسرم چند سالش بود؟ یه سال رو نمیدونم مثلا چقدرش بود. حال بچه تنبونش که بالا نمیتونست بکشه، چی راه نمیتونست بده. این کار ببین اینا چیه؟ تابوهای ذهنیه. و حالا اون دوست کی بود؟ هنوز هم هست البته، بعدم باهاش ارتباطم درست کردم. این آدم آدمیه که پالایشگاه داره، فامیلیش امین الدوله است، از اون امین الدوله قدیمه، یه دوست جونداره به درد بخور تو حوزه نفت و پالایش و پالایشگاه قیر و مازوت و این حرفا داره. من چقدر از بغل این آدم میتونستم سود ببرم، از تو همه اینا رو ریدم توش. ببخشید انقدر راحتش چون دقیقا همین اتفاق افتاده، انقدر صادقانه میگم، میگم از دل برایت واقعا ریدم توش. اون سالهای بود که آقا من مازوت میبردم گرجستان، ساده میگم گرجستان، مثل هولو میفروختم، ریدم تو ارتباطم به این آدم. بعد میرفتم نمیدونم پالشگاه پتروشیمی التماس میکردم به من 10 تا ماشین مازوت بده. این داری سر شوخی خودت باز میکنی. و دوستان اینا تابوه، بعد هر کسی بگره تابوهای خودش رو پیدا بکنه. و ما برای اینکه موفق بشیم باید بگردیم تابوهای زندگیمون رو پیدا بکنیم. میریم استراحت، اما این استراحت با استراحت دیگه فرق میکنه. به این فکر میکنه که 5 تا تابو پیدا بکنید و برگردید. میریم رأس ساعت 11، 11:03 دقیقه هر کی از این در بیاد تو به بعد 30,000 تومان برگی میره دستش. نرید برای خودتون صفا بکنه، هم قدرتون خواست بیاید. 11:03 دقیقه دیر شد، جریمه ها فعاله. مرسی.